والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: جز از آن خلاق گوش و چشم و سر، نشنوم از جان خود هم من خبر. گوش من از غیر گفت او کر است، او مرا از جان شیرین جان تر است. جان از او آمد نیامد او ز جان، صد هزاران جان دهد او رایگان. جان که باشد کش گزینم بر کریم، کیک چه بود که بسوزم زو گلیم. من ندانم خیر الا خیر او، سم و بکم و امی من از غیر او. گوش من کر است از زاری کنان، که منم در کف او همچون سنان. بحث ما پیرامون تسلیم بود. و عرایزی در جلسات قبل پیرامون این نکته به خدمت سروران عزیز تقدیم داشتیم. امروز مباحث پایانی این مقوله را از چشمانداز حضرت مولانا به خدمت سروران عزیز تقدیم می داریم. مقدمتاً همانطوری که از بیان خود مولانا به سمع رسید، باید بدانیم تسلیم و اسلامیت زمانی به اوج خودش میرسه که مسلم و یا مسلمان اولاً جان خود را از جانان بداند، و ای به دو معنا هست. یکی این که حقیقت وجودی خود را از سنخ جانان بدانه، که در قرآن هم همین معنی تکرار شده و به الفاظ مختلف آمده: فإذا سويته فنفخت فيه من روحي. وقتی مراحل تکوینی جسم انسان یا صورت و تعین انسان درست شد، از روح خود در آن دمیدیم و متظاهر شدیم. یا جای دیگری می‌فرماید: انا لله و انا الیه راجعون. ما از اوییم و طبیعتاً به سوی او رجعت خواهیم کرد، دوباره باز خواهیم گشت. معنای دیگر این مسئله آن است که مسلمان برای جان خودش صاحب و مالک دیگری نبیند و نیابد، و آنچه را دارد از جانان بداند، امانتی بداند که در دست اوست و شایسته که این امانت را به صاحبش برگرداند، آن هم درست و حسابی. اگر چشمی داده، چشم با دقت سلامتش را نگه دارد، اگر میتونه پالایشش بده، شستشویش بده، تطهیرش بکنه، مزین به صور دیداری بسیار عالیش بکنه بهتر. ولی اگر نمیتونه، حداقل معیوبش نکنه که چیز معیوب رو به صاحبش برگردانه. ما و شما هم در زندگی معمولی خودمان اگر از کسی چیزی عاریت میگیریم، در حفظش میکوشیم تا پس به او برگردانیم، و اگر در مواقعی در حسب تصادفی آن چیز عیبی پیدا میکند و صدمه ای میبیند، کوشش میکنیم اگر دستمان بازه بریم یک نوی مثل همان، عین همان بخریم، ببریم به او تسلیم کنیم و تقدیم کنیم. و اگر دستمان نرسد و بسته باشد، با سرشکستگی و با معذرت خواهی و با ذلت کشی او چیز عاریتی پس تحویل میدیم. شاید ده ها بارم معذرت خواهی بکنیم که آنچه را از شما گرفته بودیم در اثر تصادفی چنین شد. به هر حال به این معنا نه تنها دست و چشم و گوش و جوارح را از حق می‌داند، بلکه جان را هم از جانان می‌داند و مشتاق لقای او. به این مرحله از تسلیم که رسید، اسلام فرد اوج میگیره. حافظ این شعرش بارها خواندم، باز هم میخوانم، جالبه. در رابطه با جان و جانان هست. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف دیدن جانان غرض است، غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. اگر دل و جانی تحقق پیدا کرده و موجودیت پیدا کرده و عینیت پیدا کرده، برای این هست که این جان را به حضرت جانان تقدیمش داریم. اگر جان هدیه برای جانان نباشد و اگر غرض از خلقت جان، صلواتی بفرستیم. عرض شد که تسلیم و یا اسلامیت زمانی به اوج میرسه که انسان نه تنها جوارح بیرونی مثل چشم و گوش و دست و پا را از حق بداند و امانت حق بداند، بلکه جان خودش را، روح خودش را هم امانت الهی میداند و از حق میداند و شایسته این که این امانتها را به صورتی زیبا شده تر، مزین شده به صاحبش برگردانه. و به قول حضرت حافظ، اصلا غرض از خلقت جان لقای جانان بوده. هدف از این که برای ما جانی داده است این بوده است که این جان را ما به لقای جانان بکشانیم. اگر جان نتواند به لقای جانان برسد، هدف خلقت برآورده نشده. جان انسان، چشم انسان در نظر بگیریم، هر چیزی رو ببینه جز خودشه. هر چیزی که پایین رتبه تر از خودش هست ببیند جز خودش، یا چیزهایی که بالا رتبه تر هست خودش هستند. هدف خلقت زمانی برآورده میشه که جان به پای چیزهای فروتر و مادون رتبه وجودی او صرف نشه و به لقاء همچه چیزهایی بسنده نکنه، قناعت نکنه، بلکه خودش را بکشانه به لقاء جانان تا هدف خلقت تحقق پیدا کنه. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف دیدن جانان غرض است. غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. این دل را برای ما داده اند تا به دلدار حقیقیش بسپاریم، نه به گل، نه به آب و رنگ. هر چیزی لیاقتی داره و شایسته لیاقتش با او باید برخورد بشه. لیاقت دل این است که به دلدار برسه و لیاقت جان این است که به جانان برسه. به هر حال، اولا زمانی این سلم ما و اسلام ما و تسلیم ما به اوج خود میرسه که ما جان و دل را از جانان بدانیم و مشتاق لقایش، و ثانیاً امانتهایی که خداوند برای ما داده فقط در خط خود او و در راه خود او و در جهت خود او به کار ببندیم. به قول شاعر بزرگواری در رابطه با شکر همین معنا ابلاغ میکنه و القاء میکنه، میگه شکر چه بود؟ پاس نعمت داشتن. شکر چه بود؟ پاس نعمت داشتن، حق منعم را فرو نگذاشتن. اصل شکر همینه که حق منعم را انسان فرو نگذاره. اصل تسلیم اینه که امانت را به صاحبش برگردانه. خرج کردن هر چه را کاید ز دوست، در همان راهی که خاطرخواه اوست. هر چه برای ما داده از نعمات و فیوزات در راهی صرف کنیم و خرج کنیم که مرضی او هست. خرج کردن یا صرف کردن هر چه را کاید ز دوست، در همان راهی که خاطرخواه اوست. دست دادت دستگیر خسته باش، پای دادت عون پایش کسته باش، چشم دادت چشم بر دلدار دار، گوش دادت گوش بر اسرار دار. اگر به این مرحله رسیدیم، سلم ما به کمال خود میرسه. و راهش این هست که در برابر احکام به طور مطلق تسلیم باشی. و سر دیگری که در این رابطه همه بزرگان از اهل معرفت، عرفا کرام و صوفی بزرگوار متوجه شدن این بوده که در زمینه احکام اثر کنارگیری از نواهی بسیار بیشتر، شدیدتر، سریعتر و والاتر از اوامره. خوب دقت کنن دوستا که خیلی مسئله ظریفه. گفته انفاق کن، صدقه بده، ای ساده. گفته ولا تقربوا مال الیتیم، ای مشکله. جایی که نهی آمده، تقبل نهی کردن و امتثال نهی فرمودن به مراتب مشکل تر از جایی که امر آمده و امتثال امر کردن. گفته ثروت تو به حدی که رسید که استطاعت پیدا کردی به حج برو، خیلی خوب. اما وقتی به حج رفتی، آن چه غیر از من است در منا قربانی کن، خوب به هر چه غیر از من است قربانی کن. یعنی اینجا نهیه، جز مرا دوست نداشته باش. میبینین که اینجا ای چقدر مشکله. خیلی ها به حج میری، ما اکثر الحجیج، ببخشین، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. پول خرج کردن، دویدن، رفتن، گوسفند خریدن به عنوان نماد، اینها آسانه. اما از حب غیر اله گذشتن سخت. حب زن داری، حب فرزند داری، حب جاه داری، حب باغ داری، حب ملک داری، حب ریاست داری. این گوسفندی که تو میکشی در واقع محبوبت رو در اونجا ذبح میکنی. ببین محبوبت چیه، این کار مشکله. دستور ایجابی هست ولی امر سلبیه. میفرماید جز من هر چه هست نخواه. و به عنوان این که نمیخواهی سرش ببر و دست خودت هم سر ببر. مشکل اینجا. به هر حال سلم و تسلیم معرفتانه همینه که در برابر احکام به طور دربست و مطلق تسلیم باشه. هر چی آمده عاشقانه و مشتاقانه در پی امتثالش و تحققش باشه. و وقتی تلاش میکنه که حکم رو به جا بیاره، شاد باشه. با نشاط حکم را انجام بده، نه از روی اکراه. و رابعاً بداند که احکام را حکمت‌هایی هست بسیار با ارزش و متعالی، اگرچه که گاهی مجبور بشه در برابر به اصطلاح حکم چیزی را از دست بده. مولانا در همین رابطه حرف بسیار زیبایی داره. برای عرفاء کرام و اهل تسلیم این مرتبه قائل هست که میگه اینها فقط از حق میشنوند و با حق در میان میگذارند. چرا؟ جلوتر ما خوندیم جز از آن خلاق گوش و چشم و سر نشنوم، حتی چی؟ از جان خود هم نشنوم حتی خبر. جان به من میگه امروز باغ فلانی جای خوبیه بریم به تفریح، ولی جانان به من میگه امروز مسجد از نماز جمعه تهی نمانه. کدام یکی میشنوه؟ جان میگه هوای خوش در انتظارتونه، جانان میگه میقات من و تو کنار محراب. اینها به اون مقام میرسن که دیگه از جان هم چیزی نمیشنون. جز از آن خلاق گوش و چشم و سر نشنوم، از جان خود هم من خبر. گوش من از غیر گفته او کر است. دل میگه بیاییم بریم امروز کنار رود پشتون بشینیم صفا کنیم، نمیشنوم. هرچی این میگه من نمیشنوم. برای چی؟ برای که حرف مادون رو نمیشنوه. این گوش مالکی داره و این گوش به مالک اصلی سپرده شده، لذا فقط حرف مالک اصلی را در میابد. به این میمانه که فرض بفرمایین بنده، خب فرضم نمیخوای بفرمایین بنده زبان من فارسی هست، زبان مادری من فارسی هست، با هر کسی که با این زبان آشنا باشد میتوانم گفت و شنود داشته باشم، اما یک آدمی از چین میای یا از هندوستان میای یا از سریلانکا میای یا از افریقای جنوبی میای یک چیزی میگه، من حرفش رو میشنوم اما معنای حرفش رو درک نمیکنم، لذا به او هیچ عملی هم نمیکنم. وقتی گوش مال خدا شد و سخن الهی در این فرو رفت، از غیر اله حرف نمیشنوه. گوش من از غیر گفته او کر است. او مرا از جان شیرین جانتر است، چون او به حقیقت من نزدیکتره. او از سفیدی چشم من به سیاهی چشم من و از رگ گردن من به من نزدیکتره. او مرا از جان شیرین جانتر است. یک برهانی میاره حضرت مولانا، جان از او آمد نیامد او ز جان. جان را کی داد به ما؟ جان از نزدکی در سرزمین و اقلیم هستی ما نازل شد و متنزل شد، از او آمد. پس جان از اویه، او از جان نیامده. و اگر من به فرمانش باشم، صد هزاران جان دهد او رایگان. و میبینیم ولو که اهل معرفت نباشیم، اهل تجربه که نمیتوانیم نباشیم. دیروز بچه بودیم، روز دیگری نو جوان شدیم، روز دیگری جوان شدیم، روزی الفبا نمی فهمیدیم، جان ما جان حیوانی بود. از برهانهای عقلی چیزی سر در نمی آوردیم، جان ما جان عقلانی نبود. بعد به ما عقل افاضه کرد، واهب عقل، عقل افاضه کرد، جان دیگری یافتیم. بیشتر آمدیم، جلوتر آمدیم، بندگی بیشتری کردیم، سلم بیشتری از خود به خرج دادیم به ما بینش عنایت کرد، بصیرت عنایت کرد، مرتبه ملکوتی که ملک با او مجهزه، این جان دیگریه. جلوتر رفتیم روحمان را به مقام حضور رسانید که ملک حیران میمانه. هر لحظه جان نوی، جان بهتری، جان شیرینتری، جان متکاملتری، جان عاقلتری، جان فهیمتری به ما بخشیده و میبخشد، منتها شرطش همین سلمه، تسلیم بودنه، مسلمان بودنه. جان از او آمد نیامد او ز جان، صد هزاران جان دهد او رایگان. جان چه باشد کشکزینم بر کریم؟ جان چی ارزشی داره که من به صاحبش به جای جانان او رو بپذیرم، به جایی که جانان رو انتخاب کنم، جان رو انتخاب کنم؟ خب جان رو من اگر انتخاب میکنم برای اینه که به جانانش بسپارم. این پول آبروی کسب بکنم. جان برای این است که من مرا به قرب جانان برساند، و اگر نتواند برساند این چی به درد من میخوره؟ جان چه ارزشی داره که به جای جانانش بپذیریم؟ هرچی هست اویه، جان فدایش، سر فدایش، هستی فدایش. تمثیل عجیبی داره که ما هیراتی ها هم داریم، میگیم ما پوستین به شبوش نمیسپاریم، رها نمی کنیم، میریم شبوش میتکانیم، پوستین نگه میداریم. ایشان معکوسش گفته، ترکیش رو گفته، کیک چه بود که بسوزم زو گلیم. گلیم کیک افتاده، خب بواسطه که کیک افتاده که گلیم رو کسی نمی سوزانه. جان همو کیکیه در برابر جانا، هیچ ارزشی نداره. و این که عرض کردیم در مرحله کمال سلم احکام برایش اسرار و حکمی پیدا میکنه، مولانا همیر میفرمایه من ندانم خیر الا خیر او. در جلسه اول عرض کردم که مشکل اصلی ما اهل تسلیم یا مسلمان ها این هست که در کنار برداشت الهی، در کنار فهم الهی، در کنار احکام الهی، فهم و برداشت و صلاح دید خود را هم اضافه میکنیم. در حالی که اهل تسلیم این طوری نیستن، هر چی او گفته درسته درسته، هر چی گفته خیره خیره، هر چی گفته شر شره. وقتی میگه ولا تقربوا مال الیتیم، برای که شر، این حکمت مسلمان کامل میبیند لذا نزدیک نمیشه. وقتی میگه مالت از یک حد معینی بیشتر شد، مال که اضافی شد این نجس میشه، برو تطهیرش کن. میریم پیش دکتر، میبینیم دست ما میلرزه یا سرگیچه داریم، میریم پیش آقای دکتر، بفرمایید خون ما رو معاینه میکنه، میگه آقا جان شما برین 3 واحد خون بده. برای چی؟ برای که خون شما زیاد شده و غلیظ شده، باید کم کنی. اگر از خونیت 3 واحد، 4 واحد، 2 واحد کم کردی، غلظت خونیت هم کم میشه، راحت میشی. در زندگی بیرونی گاهی مال از حد معینی که اضافه شد کثیف میشه. و برو تزکیهش کن، زکاتش بده. خیر در اینه که ایر تزکیه کنی، مثل اون جایی که دکتر میگه خیر در اینه که دو واحد خون بدی. اگر ندادی به کی ستم کردی؟ اگر در زندگی اقتصادی هم مالت را تطهیر نکردی به خودت ستم کردی و مالت ستم کردی. ولی ما چی؟ ان الشیطان یعدکم الفقر. نه بابا، ندی مردم مفت خوره، چی رو تربیت میکنی؟ بگذار برن زحمت بکشن، یه همه زحمت کشیدی. من ندانم خیر الا خیر او، سم و بکم و عمی من از غیر او. چشم من غیر او را نمی بیند، زبان من از غیر او چیزی نمی گوید، گوش من حرف دیگری را نمی شنود. گوش من کر است از زاری کنان، که منم در کف او همچون سنان. از حرف دیگران و زاری دیگران من چیزی نمیشنوم. به این مرحله که رسید دقت کنین که اسرار و حکم احکام درک میکنه، آن که از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. یک راه دیگری هم، میان بر دیگری هم بزنیم. خب میخواییم به این مرحله از رشد برسیم که اسرار و حکم احکام را به زیبایی درک کنیم. چه کار بکنیم؟ دست به دامن صاحب ولایتی باید زد. صاحب ولایت همان است که به او وحی میرسد. انما ولیکم الله و رسوله. اگر دست به دامن صاحب ولایتی زدیم که از حق وحی میگیره و جواب پرسش های خودش را میستانه، هر چی که او به ما گفت عین ثوابه. گفت این کارو بکن، بکنیم. گفت نکن، نکنیم. تا سلم ما به کمال برسه. آن که از حق یا بدو وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست. رضا در جهاد هست که اگر کشته بشین در راه او بهترین تجارت کردی. اگر این مقام خدا نصیب اهلش بکنه، مقام شهادت بهترین مقام ها هست. چرا؟ جان از او بوده. وقتی هم که میگه پس بده، خب باید پس بده. حالا جان از او بوده، میگه آنچه توسط این جان حاصل کردی پس بده. خب بده. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. جمع کردی مال؟ بله. توسط چی جمع کردی؟ توسط دست و چشم و گوش و عقل و مغز. کی داد اینها رو به تو؟ تو دادی. حالا من میگویم هر چی جمع کردی بین فقرا تقسیم کن. نمیکنی؟ نگهش میداری؟ فبشرهم بعذاب علی. آتش برای خودت جمع میکنی؟ اسراری داره آقا جان. این مملکت نیست که بی قانون باشه. افغانستان که نیست که 40 تا کشور بیان 80 تا طالب نتونن جلویشه بگیرن. اینجا کشور ربوبیه. سلول سلول بدنت علی خودت شهادت میده. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. میگه بده بده، میگه بکش بکش، میگه کشته شو کشته شو، میگه برو برو، میگه نرو نرو. یا نگو من مسلمانم، یا وقتی مسلمان شدی به فرمان نائب حق باش. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. برای چی؟ روز قبل هم گفتیم اگر اسماعیلوار پیش تیغش جان دادیم، جان ما خندان تا ابد باقی میمانه، همونطور که از اسماعیل ماند. همونطوری که از هاجر ماند، همونطوری که از ابراهیم ماند، همونطوری که از عیسی ماند. به مادر موسی وحی کرد امروز که افراد فرعون برای سرکشی و خانه‌پالی میآیند، بچه رو بنداز به تنور، تنورم پر آتشه، تنور تازه گرم کرده که نان بپزه. از این طرف هم عوانان فرعون آمدن که هرچی از به اصطلاح متولدین نرینه و مذکر هستن بکشن. گفت بنداز به تنور. چیکارش کرد؟ انداختش به تنور. موسی سوخت تنور، اونا که رفتن آمد دید موسی راحت با خودش بازی میکنه داخل تنور، بچه چند روزه و این آتشا با خود بازی میکنه، سرمست شاد. روز دیگر گفت داخل یک سبتکی بگذار کواری با آبش رها کن، ما پس با تو برش میگردانیم به زودی. موسی را کی داده است؟ تو داده ای. پس به ما بده. آتش از کی هست؟ از ما هست، بدهش به ما. ما نگاه میداریم. آب از کی هست؟ از ما، نگاهش میداریم، بسپر. چنین مادری باید و چنین سلمی باید و چنین تسلیمی باید تا چنان فرزندی تربیت شود و چنان پیامبری به وجود بیاورد. تو تسلیم باش، ببین عقلت چی میشه، هوشت چی میشه، چشمت چی میشه، قلبت چی میشه، روحت چی میشه. اینها رو اون وقت نگاه کن. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده، تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد. صلوات بفرستید. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. اگر حضرت خضر کشتی نمیشکست، ای همه افراد چگونه سلامت از دریا نجات پیدا میکردن؟ چون نیروهای قیصر پیرمردا و زنها رو که مینداختن به دریا که کوسه ها بخوره، بچه های خورده به درد نخور دارن مینداختن به دریا که ماهی ها بخوره، جوان ها میگرفتن میبردن با خود و کشتی هم که سالم می بود میگرفتن میبردن با خود به جنگ. این افراد فدای قیصر و هوس ها و هواهای قیصر میشدن. این زنها و بچه ها خوراک کوسه های دریا می شدن و در واقع فدای سر هوس های قیصر می شدن و این جوان ها هم برده قیصر و اسیر قیصر می شدن و اینا می برد به جنگ، اونجا هم که کشته می شدن خسرت دنیا و آخره. آمد خب موسای عجب کرده، خیال کرده خیلی بزرگواره، خیال کرده کسی از او بالاتر در هستی نیست. خدایا تو بنده برتر از کلیمت هم داری؟ گفت بله. برو فلانجا رو میبینی. این که دید ذوق همراهی با موسی و موسی پیدا شد که یک چند روزی هم با این باشیم ببینیم این چه کار میکنه که از ما بهتر شده، این کارایی که این میکنه چیه که از ما بهتر شده. گفت میخوایم چند روزی با تو باشیم. گفت نمیشه. گفت برای چی؟ گفت تو طاقت نداری. گفت بابا من موسایم، من کلیم الله هستم، من صاحب الواح توراتم، خداوند با من مستقیم حرف میزنه، من پیامبر اولوالعزم اویم، چطور طاقت ندارم؟ گفت نه تو هنوز بچه‌ای، تو طاقت نداری. گفت خب شرطش چیه؟ گفت شرطش اینه که هرچی از من دیدی هیچی نگی، اگر حرفی به زبان آوردی بین ما و تو جدایی میشه دیگه، از همونجا تو رها میکنم. پذیرفت. حالا دقت کنین شوخی نیست این مسئله، این مسئله به یکی از ظریف‌ترین مسائل مربوط به ولایت برمیگرده. در بحث‌های دو سال یا یک سال و نیم قبل ما خوندیم که از زبان حدیث قدسی از زبان پیامبر اکرم که گفت که درسته که من به ظاهر پسر آدمم، لیکن در واقع جد جد افتادم. بحث ولایت الله هست و مرتبه اکملش و اتمش که مرتبه ختمی جمعی نوری حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه باشه. خب موسی بایش همراه شد. اولین جایی که آمدن کشتی بود، سوار شدن. بین را دید که خضر سنگ وردش تو میخی کشتی سوراخ میکنه. کشتی سوراخ کرد، آب از زیر آمد بیرون. چی کاره که تو میکنی؟ آخی مردم غرق میشن. فنطلقا برو کنار. نگفتم هرچی دیدی چی نگی؟ موسی یک بار متوجه شد که بابا خب جناب پیغمبر تو که جلوتر قول داده بودی چرا دست پاچه شدی؟ ساکت شد. پایین تر که آمدن دید که سربازای قیصر آمدن کشتیار بررسی میکنن. بالا شدن دیدن کشتی شکستی سوراخت شده، آب داره. گفتن بریم این درد ما نمیخوره. اگر کشتی را سوراخ نمی کرد و سالم می بود، افراد در همون طوری که گفتم پیرمردا و زنها و بچه ها رو می انداختن به دریا، جوانها رو می بستن با خود می بردن با کشتی که برن به نفع قیصر به جنگن. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. اگر میگه به طرف نامحرم نگاه نکن، صد زیبایی برای چشم تو میآفرینه، برای دل تو میآفرینه. اگه میگه دل به دنیا مبند، میخواهد دلت را آزاد کنه، نمیخوای دلت ذلت کش دنیا و زخارف دنیایی باشه. اگه میگه زکات مالت بده، مالت را تزکیه کن، نمایه که تو عبد مال باشی، مملوک مال باشی، تو برای مال نباشی، مال برای تو باشه. جز آزادی تو، همونطور که کشتی آزاد ساخت خضر، همونطور که انسان‌های داخل کشتی آزاد ساخت، از خطر آزاد ساخت، از اسارت آزاد ساخت، از فتادن به فساد آزاد ساخت. احکام همه برای همینه. در هر حکمی صد درستیه، صد فایده، صد نعمته، صد رحمته. چه منفی باشه، چه مثبت باشه، چه امر باشه، چه نهی باشه. منتها عمل کردن به نهی هم مشکل تره، هم قوی تره و هم مؤثرتره. وهم موسی با همه نور و هنر شد از آن محجوب، تو بی پر مپر، بدون پر پیر، بدون بال پیر حرکت مکن. من لم یکن له شیخ فشیخه شیطان. کسی که در طریق سلوک و سلم و تسلیم پیری درست ندارد، مرشدی واقعی ندارد، مرشد شیطانه. حالا هر کسی که انتخاب کرده باشه، او تجلی شیطانه، مظهر شیطانه. در رابطه با رهبر و مرشد و راهنما عرایز روز دیگر خواهیم گفت. حضرت مولانا در رابطه با تسلیم بودن به احکام یک تمثیل بسیار زیبایی داره. تمثیلش ایه که میگه تو فکر نکن با واسطه این که خلیفه حقی، با واسطه این که عقل داری، با واسطه این که درایت داری، با واسطه این که بزرگ هستی، ننگ نیست که تو تسلیم امر و نهی نبی یا ولی نبی باشی. بلکه این تسلیم برای تو مایه زینت است. تمثیلی که میاره میگه آر نبود شیر را از سلسله، شیر به زنجیر میبنده، ولی با بستن شیر به زنجیر از شخصیت زنجیر، از شخصیت شیر چیزی کم میشه؟ از ابهتش چیزی کم میشه؟ وقتی شیر به زنجیر بستند این شغال میشه؟ بله؟ وقتی تو را به زنجیر اوامر و نواهی بستند ارزشت پایین نمیآید، تو همون شیری. این سلسله و زنجیر اوامر و نواهی برای این است که ابهتت را بیشتر بسازه، نه این که تحقیرت کنه. برای تحقیر تو نیست، برای تعزیز تو هست. میخوان نشانت بدن که تا کجا عظیمی تو، تا کجا بزرگی. ما علت مشکلی که ما داریم اینه که ما امر و نهی میبینیم. این کپسولایی که دکترا درست میکنن، یک پوشی میکنن، بعضیا دیدین کپسولا درشت اینقدری دو طرف داره، خیلی نازکه، از پلاستیک مخصوصیه. داخلشه که پر کردن، این سرش داخلی سر دگه میکنن، بسته میشه. ما دوار نمیبینیم، همین بیرون، همین پلاستیک بیرونی رو میبینیم. در احکام ما حکم رو نمیبینیم، ما فیض رو نمیبینیم، ما رحمت رو نمیبینیم، حکم میبینیم، امر میبینیم، نهی میبینیم، زنجیر میبینیم. آقا جان در این زنجیر خیلی عزت ها نیفته، او رو نگاه کن. در درون این کپسول فیوزاتی هست، آثار مبارکی داره، او رو نگاه کن. ما او رو نمیبینیم، ولی وقتی سلم به مقام کمال خود برسه، شخص حکم رو نمیبینه. وقتی صحبت میشه از دروغ، این حکم رو نمیبینه که دروغ نگو، او بوی دروغ رو میشنوه، او گند دروغ میبینه، حکم گم میشه، حقیقت دروغ برش نمایان میشه. وقتی میگه غیبت نکن، حکم رو نمیبینه، تعین ظاهری حکم رو، چه کتبی چه لفظی، نمیبینه، بلکه حقیقت حکم رو که اونجا گندیدگی غیبت مشاهده میکنه. وقتی مشاهده کرد، خود به خود نمیتونه بشنوه یا بگه. این زنجیر احکام ظاهری داره، باطنش جز رحمت، جز عشق، جز فیض، جز برکت، جز مبارکی هیچ چیزی نیست. آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. شیر را بر گردن از شیر را بر گردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. این به دو معنایه، خوب دقت کنید. یک معنا همون معنای ظاهریشه که خوب زنجیر ساز کیه؟ انسانه. آیا آهنگری که زنجیر ساخته در برابر شیری که همین زنجیر به گردنش انداخته چه قدرتی داره؟ شیر زورآورتره یا زنجیر ساز؟ شیر معلومه که، حتی همین که زنجیر به گردنش انداخته معنایش اینه که میترسیده از او، چون میفهمیده که شیر به فرمانش نیه، ممکن جایی که بگه نکن برف نکنه، به جایی که بکن باز برف نکنه. شیر را برگردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. برمیگردیم به معنای دوم و معنای زیباتری. همه شیر خداییم، ما همه شیران، ولی شیر علم. تنها علی شیر خدا نیه، هر کس او دوستش داشته پیرویش بکنه شیر خدایی. ما همه شیران ولی شیر علم، منتها حمله من از باد باشد دم بدم. ما کی شیریم؟ وقت شیریم که از موضع حق عمل کنیم. اگر از موضع نفس عمل کردیم، روبا هم نیستیم، شغال هم نیستیم. اگر از موضع حق عمل کردیم شیریم. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست